أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث در رابطه با امکان یا امتناع اجتماع امر و نهی و استدلالات و بیاناتی که له یا علیه اون شده بود، خب در طول یک زمانی تا اون جایی که در وسعمون بود یا بنا داشتیم برای طرح و قابل طرح بود به عرض آقایون رسوندیم. انشاءالله مورد عنایت و دقت آقایون قرار گرفته باشه، چون ابحاثی بود هم در طریق این مسئله مفید بود و هم خودش هر کدام بحث‌های مفیدی بود. که در جای جای فقه به مناسبت‌های مختلفی قابل استفاده است، حتی اگر فرصت کنید مثلا در این ایام تعطیل یه دور دیگر اینا رو، متن کفایه را و اون چی که حول هوش اونها عرض کردیم مطالعه بفرمایید، بسیار خوب و مفیده، چون بحث ها خیلی جاهاش قابل استقلال بحث های مستقلیست خودش، بتونیم از در مباحث دیگر هم ازش استفاده کنیم. بسیار خب، حالا این مباحث با طول تفصیلی که پیدا کرد تمام میمونه. یه مطلب در ذیل این بحث که مرحوم آخوند متعرض شده، ما مکرر در لابلای این بحث ها هی به عرض رسوندیم که آقا این بحث ها عقلی است، ظهور لفظ نداریم، بحث عقلی است و باید روی محاسبات عقل باش محاسبه کرد. سعیمون، پایه بحثمون روی این مطلب بود. بله، در این حال بعضی آمدن در همین جا و در ذیل مسئله این گونه استنتاج کردن که عقلن اجتماع امر و نهی جایزون ولی عرفن لا یجوز. عقلن جایزون اما عرفن لا یجوز، یعنی چه این تفصیل؟ یه بحث عقلی این چنینی سر و کله عرف از کجا پیدا شد؟ عرف در اینجا چه کار است؟ چه موضعی میتونه داشته باشه که مؤثر در جواب این مسئله بوده باشد؟ اگر مراد این کسی که این حرف رو زده اینه که عرف با این که مثل عقل عقل حاکم بل جوازه، برای این که مجموع عنوانه این رو متعدد میبیند از این جهت قائل به جوازه، امر و نهی یتعلق به وجود ذهنی، وجودهای ذهنیشون متعدده، پس یجوز. عرف بیاد بگه آقا قبول دارم که وجودهاشون متعدده، تعددی رو که توی عقل میگی قبول دارم، در این حال لا یجوز اجتماع الامر و نهی. من عرف میگم جایز نیست. اگر مراد گوینده این باشه خب این حرف قابل قبولی نیست، نمیشه پذیرفت. چرا؟ عرف اینجا جایی کار نیست، بس اجتماع این دو حکم است. عقلن عرف کاری نیست که بیاد دخالت بکنه در اینجا، اما رو این فرضا که عرف پذیرفته حکم عقل را به تعدد، گفته اذا کان دو عنوان، دو موضوع متعدده، اینو پذیرفته، در این حال میگه لا یجوز. اینجا جای عواطف و احساسات و عرفیات این چنینی نیست. پس این حرف اگر مقصود اینه خب پیداست حرف درستی نیست. اما اگر کسی بیاد بگه نه، عرف میگه آقای عقل تو میگی با دو عنوان متعدد میشود، نه من قبول ندارم، دو عنوان تعدد ایجاد نمی کنه، دوتا نمیشه، و نتیجتاً یستلزم که امر و نهی به یک چیز تعلق بگیرند ولا یجوز. تعدد رو منکر بشود، یه تو میگی به دقت العقلی یا بله متعدد میشود، ولی من عرف میگم نه این دو عنوان متعددش نمی کند. صلات به ما هو صلات با صلات فی الحمام ولو دو عنوان، اما یه چیزه، یه فعله. صلات در دار قصبی یه فعله، این حرکت دوتا نمیشه، این یکیه. ولو توی عقل میایی و منقاش میگذاری و با منقاش عقلی میگی این دوتا، بله دوتا با منقاش عقلی، ولی من عرف اینو دوتا نمیپذیرم. زمیمه کن به این مطلب که احکام شرعی نزل به لسان عرف. شارع وقتی با مردم صحبت میکند، حالا چه در قرآن چه در روایات و بیانات خود پیغمبر و ائمه علیهم السلام، به لسان عرف باشون صحبت میکنه، ولذا ما باید ظهور هر لفظی را، هر جمله‌ای را با فهم عرف درک کنیم. اینجا جای حرف عرفه، اینجا عرف میتونه دخالت کنه بگه نه، شارعی که داره به من میگه سل یک، لا تسلی فی الحمام دو، این دوتا رو نمیتونه با هم بگه، برای اینکه ظهور این دوتا لفظ از نظر من عرف با هم سازگار نیست، قابل جمع نیست. هرچی توی عقل بیای بگی آه من منقاش گذاشتم، اینا رو از هم تفکیک کردم به لحاظ مصب به امر و نهی، مصبش میاد رو وجود ذهنی، وجود ذهنیاشون مختلفه، یه من اینا رو این فهمم. نه، به نظر من دوتا نیست، یک متعلق پیدا می کند ولذا لا یجوز. اگر کسی اینجور بگه این مطلب را، قابل توجیهه. بله، مرحوم آقای آخوند اشکال میکنه اینجا، میگه که نخیر، این نظرهای مسامحی عرفی ملاک نیست، قابل اتباع نیست. عرف اینجا مسامحت هم داره میگه، مورد امر و نهی یه چیزه، ولی دقت عقلی میگه دو چیزه. خود این عرف هم اگر دقت کنه میگه دو چیزه، مسامحت هم میگه نه یه چیزه. مسامحه عرفی که ملاک واقع نمی شود، این اشکال معروف، اشکال مرحوم آقای آخون. لا اعتبار به نظر العرفی المسامحی، عرف خیلی جا به نظرش یه تعبیری میکنه، وقتی میره میدون کافروشا کاه میخواد بخره، یه بار کاه میخره میذاره رو باسکول میگه یک تونه مثلا یا یه خرواره مثلا، در حالی که خب یه مقدار کم و زیاد داره، همون وقتی داره اینو میگه یه مقدار داره از پلوش میریزه، در حالی که خروار یا تون دقیقه، یه ذره کم بشه دیگه یه خروار نیست. آیا این نظر عرف کافیه؟ یه حوضی به قدر یک کر دقیقا آب داشت، یه سطل ازش برداشت، عرف میگه این کره، یه کر آبه، یه کر آبه، اما دقیقا نیست. آیا نظر عرف اینجا کافیه که بگیم پس معتصم لایتنجس؟ نه، نظر عرف مسامحی نخیر، اثری نداره، ارزشی نداره. پس لا معنا لهذا البیان و تفصیل. اینجا عرض میکنیم انشاءالله بحث اساسی و بنیادیش هم در اواخر استصحاب وقتی اونجا مطرح می شود. یکی از شرایط جریان استصحاب بقای موضوع، موضوع باقی باشه، شک در محمول داری استصحاب کن. بعد اونجا سوال، بقای موضوع چگونه؟ آیا به نظر عقل یا به صدق دلیل یا نه هیچ کدوم؟ شیخ علیه الرحمه اونجا داده سخن داده، نه صحبت به نظر عقل نیست اینجا، چون جمله لا تنقض الیقین به شک که ازش در میاریم، لا تنقض الیقین به شیء به شک فیه، پس باید این شیء و فیه مفروض باشه، فیه شدنش یعنی بقای موضوع. این فیه شدن خطاب به عرف لا تنقض الیقین به شک، پس بقای عرفی میخواد، نه بقای عقلی. و نه لسان دلیل سابق، اگر لسان دلیل باقی بود که دیگه استصحاب نمیخواست، خود اون دلیل کافی بود. اونجا وقت این مسئله، یعنی این مطلب بیشتر تشریح میشه. به نظر عرف یعنی چی؟ آیا به نظر عرف یعنی به نظر دقتی عرف که میشه همون نظر دلیل که به دقت اون موضوع باقی باشد؟ لا یبقا جایی برای استصحاب. اونی که در اونجا هست اینه که نه، همین نظر مسامحی عرف، همین اندازه که عرف بهش بگی این همونه، این همونه. اگر یک سگ در نمکزار افتاد بعد شد نمک، دیگه عرف نمیگه این همونه. اما تا وقتی که نه، نمک نشده ولو این متلاشی شده، عرف میگه این همونه. ولو متلاشی شده خیلی فرق کرده، لذا استصحاب میکنید نجاستش را. نظر عرف، اما کدوم نظر؟ نه نظر دقیقی که برمیگرده به نظر عقلی یا دلیلی، نه، همین نظری که عرف معمولا افراد معمول و بیسواد عرف نگاه میکنن. اینی که شما میگید آی آخوند لا اعتبار به نظر العرفی المسامحی، دو جوره. یه وقتی این است که عرف یه جایی یک نظری میده، خودش هم متوجهه که اینو بالمسامحه داره میگه، توجه داره به این مسامحهش، یا لااقل توجه هم نداشته باشی توجهش بدی فوری توجه میکنه. در مثالی که زدی، وقتی یه خروار کاه رو میکشه و بار میکنه، خود به خود در همین کار یه مقداری ازش ریزش میکنه، دقیقا یه خروار نیست، بازم میگه یه خروار. بهش بگیر یخیه خورده که بله، حالا اونا رو ندیده میگیری، خودش متوجه داره مسامحه میکنه، اونا رو ندیده میگیریم. اما اگر لباس سفیدش یه قطره خون بهش چکید، رفت شست، آورد پهن کرد تو آفتاب، تو حجره مدرسه بود و جلوی حجرهش تو آفتاب پهن کرد، خوش شد. حالا رفت جاشو میبینه، میبینه اینجا این لکه پیداست، این لکه خون بود، این نجس یا پاک؟ ها؟ میگیم این دیگه نمیشه استصحاب کرد، گفت خونه. عقل میگه این ذرات خونه، این ذرات خون اگر اینجا نبود این رنگش لونش این باقی نمیموند، همین سایه‌ای هم که تو این پارچه باقی مونده ذراتی است از خون، و الا انتقال عرض بدون معروض محاله. این عرض مال خون بود، این رنگ و لکه مال خون بود، این لکه بمونه در حالی که خون نباشد چی؟ محاله. پس حتما اینجا خونه، عقل اینو میگه، ولی عرف میگه نه، این خون نیست. هر چی میخوام اینو بهش بگم، مثل قضیه یه خروارکار نیست که بگه بله اما اینو ندیده میگیریم، هر چی میخوام بهش بگم این خونه، میگه نه این حرفا رو بذار کنار، این خون نیست. وقت اینجا چی؟ اینجا اینجا دیگه نمیشه استصحاب کرد نجاست رو، چون موضوع باقی نیست، موضوع به نظر عرف دیگه منتفیه، ولو به دقت العقلیه باقی است. میگیم نه این دیگه نجس نیست، همه فقها هم میگه نه رنگ خون دیگه نجس نیست، با اینکه رنگ خون یعنی ذرات لطیفه از همون خون، بدون او که رنگ نیست، ولی در این حال میگیم نه این نجس نیست. شک داریم نجسه یا نه، رجوع میکنیم به اصالت و طهاره. استصحاب حکم نجاست در این موارد نداریم. اینجا نظر عرفه. حالا آقای آخوند، نظر عرف اگر اینجور باشد ولو به نسبه به نظر عقل مسامحی جن، ولی از نظر خود عرف دقیق و هرچی هم بخوایم خلافش رو به ثابت کنیم قبول نمی کنه. این نظر عرف چرا؟ ملاک می تواند ملاک حکم قرار بگیرد، مثل همین مثالی که زدی. حالا مورد بحث ما از کدوم قبیله؟ عقل آمد به نظر دقی و دو عنوان دو تا دید، ولذا گفت یجوز الاجتماع، یا یکی دید و گفت لا یجوز. عرف میاد بگه نه اینا دو تا، توی عقلم بگی یجوز من قبول نمی کنه، اینا دو تا، اینا یکی هم، معذرت میخوام، ولذا لا یجوز الاجتماع. موضوع واحده، همین حرکت در دار قصبیست که میخوای بگی هم حرامون هم واجب، هم حرامون هم مستحب، همین حرکت یک چیزه، دوتا نداره. توی عقل میخوای منقاش بذاری روشو از هم جداش کنی، نه این یه موضوعه. خب اگر اینجوره، اینجا بخوای هی به عرف ور بری بگی نه بابا به این دلیل به عقل این حکم تعلق میگیره، به ذهنیت چنه، یه من اینا سرم نمیشه، اینا رو قبول ندارم، نمیپذیره حرف رو. ولو به نظر العقل این مسامحی باشه، ولی از نظر خود عرف دقیست. خود عرف نمیگه این مساهمتن حالا میپذیریمش، از نظر عرف دقیست و از این جهت بعدم میگه خب بابا احکام که طبق نظر عرف بیان شده، شارع اون سله را و همچنین لا تسل فی الحمام را، یا سله را ولا تقصب را، هر دو رو به عرف خطاب کرده، پس فهم من ملاکه. و اگر عرف میگه لا یجوز، بله باید بپذیریم که ولو عقلن هم جایز باشد عرفن لا یجوز، تفکیک قائل بشی. و به همین لحاظ این حرف، این تفکیک مال جایی است که این دو دلیل سله و لا تنسب و امثال اینها به ادله لفظیه ثابت شده، روایت آیه امثال اینها که خطابات عرفی است. اما اگر یک جای یک حکمی عقلا ثابت شد، دلیلش عقل بود اونجا نمیتونیم از این فهم عرف استفاده کنیم، چون اون ادله سر و کارش از اول اولش با عقل بوده، سر و کاری با عرف نداشته و باید در اونجا طبق نظر عقل حرکت کنیم و پیش بریم. این میشه بیانی برای این مطلبی که بعضی ها فرق گذاشتن در ذیل مسئله، گفتن یجوز و عقلن ولا یجوز و عرفن، لا یجوز و عرفن به این لحاظ، اما هازا کلو مبنیون بر این که بپذیریم عرف در تعدد عنوان تعدد نمی بیند و لذا میگه لا یجوز. مثلا بله اگر میگفت میپذیرفتیم حرفشون، ولی قبلا لابلای بحثای گذشته گفتیم نه، عرفم تعدد عنوان را میپذیرد. متوجه به این است که با این دو جهت عنوان دو حیثیت در این شیعه، ولذا گفتیم جمع بین محبوبیت و مبغوضیت میشه، جمع بین مصلحت و مفسده میشه. عرف میپذیره که یک فعل از یک جهت مصلحت داشته باشه، از یک جهت مفسده داشته باشه، اینو میپذیره عرف. عرف اینو خیلی راحت درک میکنه که دوای تلخ از یک جهت مفسده داره، تلخ موجب اشمئزاز از یک جهت مصلحت دارد که موجب رفع بیماریش میشه. این نمیپذیره عرف، درک نمیکنه، درک میکنه عرف. در یه شیء واحد همین دارو شیء اون واحد، اما به جهتین عرف کاملا این دو جهت رو میبینه، جمع بین مصلحت و مفسده، جمع بین محبوبیت و مبغوضیت. بعدم گفتیم انشاء هم که سهلون، اما بعد وقتی میاد در مقام عمل میبینه دوتاییشو نمیتونه رعایت کنه، چاره ای نداره از اینکه یکی رو بذاره زمین، کدومو بگذاره زمین، اون وقت بایستی که حساب بکنه در ارادات مباشری خودش یه کاری که خودش میخواد انجام بده، شرب و دوا، نمیخواد امرم بکنه به کسی. میبینه دو جهت درش هست، دو حیث هست، مصلحت و مفسده هست، خب و بغض هست، بعد در مقام عمل بالاخره باید یکی انتخاب کنه، ما هو الاهم، اونو انتخاب میکنه و طبقش عمل میکنه، بنا میگذاره در من افعال مباشری خودش بر اونی که اهمون انده. در عواملش هم همینطوره، بیانی که سابق در اون آخرین بیان اتکال علل حکمه بودیم، همینطور که در ارادات مباشری بالاخره میاد جمع میکنه بین اونها و اهم و مهمش و خودش رعایت میکنه، در ارادات مولویش هم همچنینه، نه این که هم اهم داشته باشه هم نهی. ولذا این حرف، این تفصیل را که تفصیل میگه ولو یجوز و عقلن لا یجوز و عرفن، مبنیست بر این که عرف ولو به نظر خودش متحد ببینه و تعدد نبیند، در حالی که نه، طبق این بیانی که عرض کردیم عرفم تعدد رو میبیند، جهات متعدد رو در مقام مصلحت و مفسده، در مقام حب و بغض میبیند، بله در مقام عمل ناچار میشه جمع کنه بینهما.
بله. بله.
عمده همین قرضه. ببین اگر مردم اهل قرض و مرض نبودن که مشکلی پیدا نمی شد که. همین قرض هاست که مشکل پیدا میکنه. بله مال قرض اون وقت میاد اهم و مهمش میکنه، ببینه کدوم براش مهمتره، کدوم به اصطلاح سنگینتره وزنش. معنای اهم و مهم هم همین. هازا تمام الکلام در بحث اجتماع امر و نهی. بعد مرحوم آخون میفرمایند و ینبغی تنبیه علی امور، که خب هر کدوم اینها هم بحث هایی دارد و گفتگوهایی و مخالف و موافقی و دقت هایی هم در کلام مرحوم آخون و هم در کلام دیگرانی که متعرض شدن به دنبالش. انشاءالله روز شنبه اون هفته بعد، این هفته، هفته فاطمیه، حالا در بحث قبلمون مفصل عرض کردیم، ولو فاطمیه تعطیلات سنتیش 13 و 14 و 15 یعنی تو این امسال ما یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه است، اما طبعا شنبه و چهارشنبه شم میشه بین التعطیلین، که خب خودش سنتی است از در تعطیل. علاوه بر این که دلمون میخواد فاطمیه هرچه با شکوه تر برگزار بشه، فیه فواید کثیره، پرچم تبلیغ تشیع در فاطمیه است، اونم نه به لسان توهین بلکه به بیان همون جوری که خود فاطمه زهرا برخورد کرد با همون بیان و مشابه اونها، که از همین شرح احوال حضرت و بیانات حضرت می شود استفاده کرد. انشاءالله موفق باشید در این مجموعه تعطیل که حالا میشه 9 روز امثال اینها، و این وظیفه خطیر را حتی المقدور انجام بدهید. انشاءالله تعالی از همه شما التماس دعا داریم. و السلام علیکم.